میشنویم و برمیگردیم.
شما فکر میکنید دانش آموزان چقدر در مورد سلامت روان و بدنشون اطلاعات دارن؟ و فکر میکنید وضع دانش آموزان ما چگونه است؟ به اظهار نظر دکتر مهدی اسماعیل تبار در این زمینه گوش بدید.
بهترین دانشگاه ما شریف. بریم دانشگاه شریف. دانشگاه شریف به جهت مسائل روانی بدترین وضعیت ممکنه. دلیلش اصلا دانشگاه شریف نیستا. میدونید نخبه ترین بچه های ما میرن شریف. نخبه ترین بچه هایی که تو فرآیند آموزشی چه اتفاقی میفته؟ از 14 سالگی تا 24 سالگی توی لوپی قرار میگیرن که اینا سلامت روان براشون نیست. معنویت اصلا معنی نداره. دانش آموز رو داره دانشجو میکنه فقط برای نمره تراز. مهارت های زندگی سایبری رو نیاز داره یا نداره؟ نه. کجا؟ نیاز تو باید رتبه 1 بشی. دانش آموز خوب یعنی چی؟ معدل 19. من معدل 19 میگیرم، 6 میکشم. اشکالی داره؟ به همین خاطر بچه‌ها ما دارن میرن سمت گل. گل ماده مخدریه که این سیگاره. نیکوتینیان رو در میاره. جای سیگار راهدارن سیگار داره میکشه. اما سیگار نیست، داره گل میکشه. چی کارش میکنه؟ بعد از 1 ماه 2 ماه 3 ماه کاملا اسیر ماده مخدره میکنه.
ممنونیم از همراهی شما عزیزان شنونده. شنونده برنامه تورنج هستید با عنوان نقش معلم در مراقبت از سلامت خانواده و راهکارهایی که برای دانش آموزان دارن. شیشه و سنگ رو شنیدیم با موضوعی که خیلی خواسته خانم دکتر خوشلهجه. همین مسئله که الان من با آقای دکتر رمضانی مطرح کردم، ببینید بچه های ما الان سر کلاس هستند، آموزش میبینند، بالاخره ارتباطات مجازی برقرار هست، اما آیا واقعا این انگیزه، این شور، این هیجان لازم برای یادگیری در اونا وجود داره؟
طبق عرایض قبلی که خدمتتون داشتم، من فکر میکنم که ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر، فکر میکنم بیشترین انرژی رو الان دارن معلمین محترم میگذارند برای ایجاد بستر و فضای آموزشی مناسب برای فرزندان میهنمون در هر سطح حالا سنی که بچه ها هستن، و این انگیزه رو معلم هست که داره ایجاد میکنه. حالا طبق فرمایشات آقای دکتر که فرمودن، این که معلم با دغدغه مندی خودش میاد ابزار یادگیری رو تهیه میکنه و در اختیار دانش آموز قرار میده، این عشقیه که اون معلم ایجاد دیگه کرده حالا در درون خودش، واسه این حرفه رو انتخاب کرده. ولی این تا کی میتونه دوام داشته باشه؟ یعنی اگر وضعیت کشور ما طی ماهای آتی هم بخواد بحث آموزش تو این زمینه باقی بمونه، مطمئنن بسترهای زیرساختی محکمتر و کاربردی تری رو آموزش پرورش نیاز داره، چون رمز موفقیت هر کشور نیروی انسانی اون کشور هست و نیروی انسانی اون کشور، هر نیروی انسانی هر کشوری در سنین ابتدایی رشد اون کشور داره تربیت میشه و بذر اصلی کاشته میشه برای اینکه ما بتونیم جوانهای موثری رو در سالهای آتی داشته باشیم که نیروی کار کشور و نیروی انسانی کشور هستن.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر عطار. در خصوص اینکه دانش آموزان حالا توی پایه‌های بالاتر، ما می‌بینیم خیلی‌هاشون شاید بسیاری از مهارت‌ها رو به خوبی نمیتونن اجرا کنن. شاید هنوزم والدین اونها رو حمایت میکنن. در بسیاری از مسائل اصلا وقتی با یه مشکل یا مسئله مواجه میشن یا حتی یک نمره بدی میگیرند، انگار خودشونو میبازند، انگار اون انرژی رو ندارن. حالا تو شرایط خاص که دیگه بیشتر. بحث پایه‌ای رو شما اشاره فرمودین تو صحبت‌های قبلیتون. سبک زندگی هر دانش آموز در خانواده خودش، حالا هم از تغذیه‌اش، خود مراقبتیش، خوابش، نحوه ورزش و فعالیت‌هاش و ارتباط خانه و مدرسه، تا چه حد در دوره‌های اولیه زندگی میتونه مؤثر باشه؟
ارتباط خیلی تنگاتنگی وجود داره بین سبک زندگی خانوادگی و آنچه که یک کودک یا یک نوجوان داره انجام میده. اصلا اولین مدرسه خانواده هستش، بعد آموزش از طریق مدرسه حالا رسمی و فضای آموزش پرورش داره اتفاق میفته. در ابتدا بچه ها از طریق والدینشون دارن این خودآگاهی رو، این کنترل خشم رو، این کنترل هیجان رو یاد میگیرن،
همون هوش هیجانی،
بله، یا هوش هیجانی، حالا بله، بخشی از این مسائل هستش رو دارن یاد میگیرن که به طور عملی باید چطور رفتار بکنن. و بخش حالا علمی، بخش تئوری و بخش دانش افزاییش رو میتونیم بگیم تو مدرسه هم دارن یاد میگیرن. گاهی وقتا بچه ها تضادی میبینن بین این مطالب که یاد گرفتن و این اتفاقها که به شکل عملی داره تو شرایط واقعی زندگیشون اتفاق میفته.
پس کاملا میتونه تحت شعاع قرار بده سبک زندگی که در خانواده وجود داره و این نوع مهارت هایی که در بچه ها ایجاد میشه. سپاسگزارم آقای دکتر رمضانی. بسته ای که شنیدیم شاید به بعضی از نکاتی اشاره میکنه که حقایقی هست که در نظام آموزشی هم از حالا مدارس و هم در آموزش عالی وجود داره. خیلی از دانش آموزان و دانشجویان هستند که شاید رتبه های برتر هستند، اما متاسفانه به دلیل عدم همین مهارت هایی که ما در موردش داریم صحبت میکنیم به بیراهه میرن و اون انگیزه های لازم رو از دست میدن، حتی سلامت روان رو هم ندارن و متاسفانه شاید شرایط جسمیشون رو هم تحت شعاع خودش قرار میده. از اونجایی که جناب علی مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش هستید، این مطالبه در واقع وجود داره که تو این حوزه برای پیشگیری از این قضیه چه اقداماتی صورت گرفته و چه اقداماتی قرار صورت بگیره؟
خدمت هستم که آن دوست دستا رو جناب آقای دوست اسماعیلی نکات بسیار خوبی رو فرمودن.
حالا اگر طرحی هم در دست دارید بفرمایید.
به خدمت هستم. ما الان یعنی واقعا شعارمون بر اینه که هر دانش آموزی مهارت باید بیام، هر دانش آموز در هر حوزه. من الان در حوزه مدیر کل فرهنگ هنری، در حوزه فرهنگ هنری امسال بیش از 7 میلیون نفر رشته در مسابقات فرهنگ هنری من شرکت کردم.
بله.
الان در حوزه قرآن همین حوزه شرکت کردن، در حوزه تربیت بدنی. یعنی ما متاسفانه حالا خدمت عرض کنم که توانمندها رو کمتر میبینیم، آسیبا رو میبینیم، تو باید آسیب ببینیم، خیلی توجه کنیم، اما دانش آموزان توانمند ما رو باید ببینیم. اما یه دغدغه جدی است. ما الان 1180 تا خانم فرهنگی تربیتی در داخل کشور هستن که 4 میلیون نفر دانش آموز عصرها زمانی که کرونا نبود میرفتن اونجا آموزش کسب میکردن، کانون پرورش دیگه ما مجتمعی بعد. اما یه سوال مطرح هست، این سوال باید در خارج از آموزش پرورش پاسخ بشه. ما الان بودجه آموزش پرورش تقریبا 98 نیم درصد بودجهش در حوزه حقوق و دستمزد.
خب پس عملاً اون اقدام خاصی هم پس نمیشه انجام داد با این حسابای دکتر؟
باید به آموزش پرورش باید کمک کرد، مگر میشود ما که 85 درصد از وقت دانش آموزان که در اختیار ما نیست،
بله،
ما در حدود 15 درصد از وقت دانش آموزان در اختیار آموزش پرورش،
بله،
برای 85 درصد از وقت دانش آموز باید حتماً فکر کرد، باید بودجه گذاشت، باید امکانات گذاشت. مگر متاسفانه الان تمام وزارتخونه ها امکاناتی برای عصر دارن فقط برای سیستم خودشونه. آموزش پرورش که دانش آموز که نسل بسیار پویایی هست، باید ما برای اینا بودجه بذاریم، امکانات بذاریم و نیازمند از دولت،
بله، همینطور
همه به کمک آموزش.
البته امیدوارم که نهادها و سازمان های زیرفت صحبت های شما رو شنیده باشند و آی دکتر هرچند که شاید 15 درصد هم درصد کمیه، اما در واقع طلایی ترین زمانه،
بله،
که
بله،
در
بله،
اختیار بله، آموزش و پرورش. سپاسگزارم از شما آی دکتر. بخش شیرازه آماده پخش هست، با هم میشنویم.
دو
درود بر همه همراهان صمیمی برنامه تورنج و درود به همه علاقه‌مندان به مطالعه و کتابخوانی. کتابی که امروز پیشنهاد میشه کتاب روابط معلم و دانش آموز، کتابی برای پدران، مادران و آموزگارانه، اثر هایم گینات، نویسنده‌ای که خودش تدریس رو از دبستان تا دانشگاه تجربه کرده و ترجمه آقای سیاوش سرتیپیه که در 326 صفحه و 12 فصل توسط نشر علم به چاپ رسیده. مترجم معتقده این کتاب برای سه مخاطب اصلی نوشته شده: والدین، معلمان، دانش آموزان و هر فرد فارسی زبانی که به نحوی در جریان مسائل تعلیم و تربیت فعالیت میکنه میتونه استفاده فراوانی از نوشته های این کتاب ببره. با مطالعه این کتاب شیوه های گوناگون برخورد با مسائل روانی و مشکلات روزمره مربوط به مدرسه رو می آموزیم. روابط معلم و دانش آموز کتابیه که راه حل های عملی و واقعی در اختیار والدین، معلمان و دانش آموزان قرار میده. به ما یاد میده که بهترین معلم کدام است؟ والد و معلم چگونه باید رابطه سازنده‌ای با دانش آموز ایجاد کنند؟ از کودکان خلاق و با استعداد چگونه باید تمجید کرد؟ پدر و مادر چه نقشی در پیشرفت دانش آموز دارند؟ و خیلی از مسائل دیگه در این کتاب به زبانی ساده و همه فهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. هدف از تدوین این کتاب آموزش شیوه های گوناگون و به دور از تنش در برخورد با مسائل روانی و مشکلات روزمره موجود در مدرسه است. نگارنده با استفاده از طنز و شوخی، ظرافت، حکایت، داستان و گفتگو اصول روانشناسی شیوه های صحیح رفتاری با دانش آموز رو به معلم القا میکنه و اون رو در برطرف کردن بسیاری از دشواری های موجود در روابط و موقعیت های کلاس و تربیت صحیح شاگردان راهنمایی میکنه. همچنین در این نوشتار تلاش شده تا والدین در کسب مهارت در تربیت فرزند خیش راهنمایی شده و بیاموزند چگونه در مسائل مربوط به مدرسه نقش لازم رو ایفا کنند. امیدوارم این کتاب رو مطالعه کنید و نتایج مطالعات کاربردی خودتون رو به دوستان دیگه هم منتقل کنید. شماره پیامکی 301035 رو به خاطر بسپارید و تجربیاتتون رو به ما منعکس کنید. متشکرم.
خیلی متشکرم از همکار خوبم خانم فاطمه حسنپور به خاطر اجرای این بخش. دوستان عزیز، خیلی ممنون از مشارکت صمیمانه شما با برنامه. تلفن‌ها و پیامک‌های زیادی به برنامه رسیده، اما چون فرصت محدوده ما چند تا از تلفن‌ها رو با هم می‌شنویم.
درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. واقعا اصلا گفتن و تعریف کردن بیش از اون چه که بخوایم تعریف کنیم برازنده این عزیزانه. من به نوبه خودم تقدیر و تشکر میکنم از معلمین خوبی که داشتم سالهای 1350 تا 55 که واقعا روح همشون شاد بشه که به رحمت خدا رفتن. یادمون باشه قدردانی و تشکر سپاس حتی با یک گوشه گل لبخند با لبهامون و حتی یک شاخه گل میتونه دلهای معلمین رو به خودش جذب کنه و جلب کنه. ممنون، سپاسگزار. انشالله که طول عمرتون با عزت باشه و در ضمن سلامت خانواده نیز مرهون معلمینه. غلام علی غازی شهرزاد از شهرزاد شهر شهید همت. یا علی.
با عرض سلام و روز بخیر، هفته معلم رو به همه معلمای شریف تبریک میگم. واقعا معلم نقش مهمی در زندگی داره. بعد از نقش والدین، معلم حتی بیشتر نقش مهم داره در پیشرفت و سلامتی روحی بچه‌ها تا آخر عمرشون. خیلی از معلم ها باعث شدن که اگه بچه هی ضعفی در خانواده داشته، معلم کاری کرده که اون ضعفش پوشش پیدا کرده و به مقام های پر ترقی رسیده. و من باز تاکید میکنم که هوای معلم هامونو بیشتر داشته باشیم.
خیلی متشکریم از شما عزیزانی که با برنامه تماس گرفتید و صدای گرم شما زینت بخش برنامه ما شد. خب خانم دکتر عطار، میخواییم یک جنبندی داشته باشیم نسبت به صحبتهایی که امروز توی برنامه داشتیم، در خصوص اینکه معلم واقعا چه نقشی داشت و چطور میتونه در دوره‌های مختلف این مهارت‌ها و شرایط سلامت رو به دانش آموز بده که اون هم به خانواده منتقل کنه. برامون بفرمایید.
به جهت اینکه آموزش، همونطور که خانم دکتر خوشلحجم اشاره فرمودن، زمانی میتونه خوب و موفق و کامل اتفاق بیفته که تأمین بشه مسائل مهمی مثل انگیزش، مثل آمادگی ذهنی، مثل دوست داشتن و عوامل عاطفی، و اینها به واسطه کمک معلم، به واسطه علاقه معلم به تدریس، به واسطه تعهدی که برای انتقال این مطالب داره، خیلی میتونه کاملتر، بهتر و به موقع ارائه بشه. اینها شرایط یادگیری رو برای دانش آموز فراهم میکنه. اینها چیزهایی هستند که ذوق و شوق یادگیری رو برای بچه‌ها میتونن نه دوچندان، صد چندان بکنن. میتونه بچه‌هایی رو که تو شرایط خیلی سخت هستن علاقمند به یادگیری بکنن، میتونه مسائلی رو که واقعا مسائل سختی از نظر یادگیری هستن برای بچه‌ها خیلی ساده بکنن، و حتی میتونه مسائلی رو که تو شرایط شاید کلاسی یادگیریشون سخت بوده، تو شرایط فعلی آموزش مجازی برای بچه‌ها امکان پذیر بکنه. کما اینکه دیدیم بچه‌ها مطالب درسی خیلی سخت رو تو این دو ماه و نیم اخیر از طریق فضای مجازی یاد گرفتن و تقریبا هم موفق بودن، هم معلم و هم بچه‌ها. اینها به خاطر اون اثری هستش که از نظر حمایت انسانی و عاطفی از جانب معلم‌ها برای بچه‌ها باید اتفاق بیفته، و اگه اتفاق بیفته خیلی میتونه آموزش و یادگیری رو بهتر و موثرتر بکنه. لازم من به یه پژوهشی اشاره بکنم که دانشگاه هاروارد طی این مسائل اخیری که برای کرونا اتفاق افتاد داشته، که ببینه چقدر حمایت انسانی در کنار آموزش اتفاق افتاد. معلم ها یا مدارس چقدر از بچه هاشون حمایت انسانی داشتن در کنار آموزش، به دلیل اینکه اگه حمایت انسانی اتفاق نیفته، اصلا آموزش بی نفسه یه چیز میتونیم بگیم صرفا ظاهری و ناقص هست. همه اینها میتونه نشأت گرفته از اون تعهد و مسئولیت پذیری و عشق و علاقه معلم به کارش باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر خوش لهجه. شما هم صحبت پایانی رو بفرمایید در حد 2 دقیقه.
زنده باشین. من با یک شعر به پایان برسونم. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، بله، جمله به مکتب آورد طفل گریزپای را.
جمعه هم بچه ها رو میکشونن به مکتب.
بله. و توی فرایند آموزش من فکر میکنم 4 فاکتور رو باید در نظر بگیریم. دانش آموز خب محوریت اصلی داره، افزایش هوش هیجانی، ایجاد خودآگاهی، ایجاد مهارت‌های لازم و ایجاد انگیزه برای یادگیری. معلم که خب آموزش‌های لازم رو هم معلم برای چگونگی انتقال این مفاهیم به دانش آموز باید داشته باشه. والدین که بتونن دانش آموزان رو آماده بکنن برای شکل دهی این ارتباط، و سازمان‌ها
که زندگی سالم رو یاد بگیرن،
و سازمان‌ها و ارگان‌هایی که مرتبط با آموزش هستن برای ایجاد کردن زیر ساخت مناسب.
بله، سپاسگزارم. و آقای دکتر رمضانی، که شما که مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش هستید، آقای دکتر برامون بفرمایید که راهکارها چیست و معلم چطور میتونه در خصوص اینکه مهارت ها رو به بچه آموزش بده و خود مراقبتی و سلامت خانواده رو در عرض 1 دقیقه برامو بفرمایید.
ما نیازمند دانش آموز ماهر با نشاط و شاداب هستیم. در کنار این باید تلاش کنیم شرایطی فراهم کنیم که معلمی با مهارت، نشاط و شاداب و بدون و با کمترین دغدغه داشته باشیم، که معلمی که داره با تمام توان از ظرفیت زندگی شخصی خودش است تعلیم تربیت داره استفاده میکنه، اما نظام حاکمیتی باید شرایط فراهم کنه که
بله،
معلم ما با آرامش خاطر نسلی رو تربیت کنه که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهش
امیدوارم که واقعا این شرایط برای معلمان فراهم بشه، چون واقعا شرایط اقتصادی خیلی میتونه در آرامش و آموزش معلمان هم تاثیرگذار باشه. سپاسگزارم از همراهی شما آقای دکتر و با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم.
محبت کردم که این فرصت رو در اختیار آموزش
متشکرم. خب دوستان عزیز، شما شنونده برنامه تورنج بودید با عنوان نقش معلم در آموزش سلامت و خودمراقبتی دانش آموزان و همینطور انگیزه اونها، که در خدمت آقای دکتر علی رمضانی، مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش، به عنوان مهمان تلفنی بودیم، و همینطور خانم دکتر فاطمه عطار خامنه ای، مدرس دانشگاه، روانشناس تربیتی آموزش و پرورش و مشاور خانواده، و خانم دکتر انیس خوشلهجه، استاد دانشگاه، دکترای روانشناسی سلامت و دبیر کل خانه روانشناسان ایران. از همکار خوبمون هم خانم فاطمه حسنپور که کارشناس آیتم شیرازه هستن سپاسگزارم، به خاطر کتاب خوبی که معرفی کردن. از همکاران خوبم هم سپاسگزارم که با همراهی اونها این برنامه به سمع شما رسید. تا تورنج آینده همه شما عزیزان رو به خدا یکتا میسپارم. خدا نگهدار. شما به خیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. برنامه تورنج تقدیمتون شد، انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندی دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پورتال شما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما عزیزان قرار میده. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی، میان برنامه کوتاهی به عنوان نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. از زمان که راجع به بحث استرس صحبت میکنیم، متوجه میشیم که بعضی از مواقع یه سری مواردی وجود داره که منجر به این میشه که ما خشمگین بشیم. به عنوان مثال بعضی افراد اصطلاحا میگیم نوع نگاهشون یک سو نگرانه است، دوگمه، از زوایای مختلف نمیتونن نگاه کنن، به طور مطلق نگاه میکنن، سفید و سیاه نگاه میکنن، صفر و یکی به قضیه نگاه میکنن. اینجور افراد که مخصوصا در مورد اعتقادات خودشون نمیتونن به درستی یک برنامه فکری داشته باشن و نمیتونن اونطوری که باید شاید یک برنامه ذهنی داشته باشن، چون که برنامه ذهنی خودشون رو محکم چسبیدند و برنامه دیگری رو هم قبول نمیکنند، میگن تنها برنامه درست همین برنامه هستش که ما داریم، تنها تفکر درست همین تفکری هست که ما داریم. مسلما وقتی که با نوع نگاه متفاوتی مواجه بشند احساس میکنن که دیگران دارن به اونها مخالفت یا لجاجت میکنن و این منجر به خشم اونها خواهد شد. به همین خاطر این احساس خشم و خشمگینی باعث میشه که احساسهای روانی ناخوشایندی درشون به وجود بیاد. این احساس خشم بد حال اونها رو به هم میریزه، حالشون رو خراب میکنه، احساس بدی رو درشون به وجود میاره. اطمینان جالبه که وقتی باهاشون هم صحبت میکنیم این رو بهشون میگیم که اگر از زاویه دیگری به قضیه نگاه بکنی دنیا میتونه متفاوت باشه، دیگران این حق رو دارند که نگاه متفاوتی داشته باشن، دیگران این حق رو دارند که گونه دیگری فکر بکنن، قرار نیست همه مثل ما فکر بکنن، و اگر خودشون رو جای دیگران بگذارن اون وقت هستش که احساسهای بهتری، چون میتونن دیگران رو هم درک بکنن، احساسهای بهتری درشون به وجود میاد. بنابراین بیایم دست از مطلق انگاری برداریم، یک مقدار از زاویه دید دیگران به دنیا نگاه بکنیم، اون وقت میتونیم که با خودمون و با دیگران آشتی بهتری داشته باشیم و به طب آرامش بهتری داشته باشیم. از دیگه با ما همراه بودید تشکر میکنم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
همیشه تحسین کردم آدمایی رو که وقتی وسط یه بحثی میفهمن حرفشون یا کارشون اونقدرام که فکر میکردن درست نبوده بدون عذر و بهونه قبولش میکنن. پذیرفتن چیزیه که آدمو خیلی جاها نجات میده. مثل وقتی که کارمون غلطه، حرفمون ناجوره، فکرمون ناکوکه و قبولش میکنیم و حلش میکنیم. چون تا وقتی اشتباهو قبول نکنیم نمیتونیم تغییرش بدیم. خیلی وقتا تنها چیزی که یکی از طرفین رابطه بعد از اشتباه رخ داده میخواد اینه که اون یکی بپذیره اشتباه کرده. این پذیرفتن به معنای شکست نیست. نقطه ضعف هم محسوب نمیشه. بلکه تو رابطه یه قدم رو به جلوه و خیلی از مسائل رو به تنهایی حل میکنه. به نظر من عدم قبول اشتباه و فکر کردن به اینکه فقط ما راست میگیم و خیلی بلدیم یه عادت ذهنیه که با تمرین و تکرار میتونیم اصلاحش کنیم تا تو روابطمون یه آدم جسور و منطقی به نظر بیاییم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هستیم. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرانده باشید. آرزوی قبولی اطاعت داریم برای تک تک شما خوبان و التماس دعا داریم عزیزان همراه، از اینکه شنونده ما هستید و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید بسیار سپاسگزاریم. دوستان خوبم، به ساعت 12 رسیدیم و طبق معمول در این ساعت همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.